هفته آبان 1401 اصول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون آقا در مسئله تقلید بود. در مسئله تقلید فرمایشات آقای آخوند رو بررسی کردیم، به اینجا رسیدیم که ما سیره عقلائیه و سیره متشرعه هر دو دال است بر جواز تقلید. حالا علاوه بر این دوتا دلیل، که البته این دوتا دلیل هر کدام هم به تنهایی کافیست برای اثبات مطلب، علاوه بر اون تمسک کرده اند به تعدادی از آیات به جهت حجیت فتوای فقیه و جواز تقلید. به برخی از آیات تمسک شده است. حالا چند تاشو خدمت شما عرض میکنم. مثل قوله تعالی سوره نحل آیه 43 و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. به تقریب این که وجوب سؤال مستلزم وجوب قبول است، میگه فاسألوا. فاسألوا فعل امر سؤاله، سؤال واجبه. وجوب سوال را گفتند مستلزم وجوب قبوله و ترتیب اثر. پس بپرسی و قبول نکنی که لغوه. که خیلی خوب، پس وجوب سوال مستلزم وجوب چیست؟ قبول. و ترتیب اثر و الا لغو خواهد شد. و آنگاه که بفرمایید که قبول واجب باشد، جواب واجب می شد. یعنی وظیفه عامی سوال است و قبول جواب، خب می شد وظیفه مجتهد جواب. وقتی که واجب بشد قبول جواب، واجب میشد قبول هر آنچه که شما سوال ازش کرده اید. خیلی خوب، خب وقت نگید خب این منحصر است به داستان سوال و جواب و این کاری به فتوای اولیه فقیه که بدون سوال و جواب صادر بشود ندارد. میگیم که و واضح است که خصوصیتی برای سبق سوال نیست، یعنی لازم نیست اون فتوا در جواب سوال باشد. فتوا اگر ابتدایی هم باشد چه میشد؟ حجت است. ما به حسب ظاهر داریم میگیم آقا فسألو اهل ذکر، گفتن که اهل ذکر حجج الهیه هستن، اشکالی ندارد. او روایات تعویله، بیان مصداق اتم و اکمله. هاکذا گفتیم که ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم، محل سوال اصول دین است، چون قصه سوال از نبوته و مردانی که بر آنان وحی نازل میشه. پس قصه مسائل اعتقادی است، نه مسائل شرعیه فقهیه. لکن خود تفریع اطلاق دارد. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. توجه میفرمایید، خود ظاهر این لفظ اطلاق دارد. شما میخواهید چه کنید؟ شما میخواهید کشاورزی کنید، بلد نیستید، باید از او کسی که بلده بپرسید. شما میخواهید خانه ای بخرید، بلد نیستید، از او کسی که بلده باید بپرسید. و هاکذا. این بله بفرمایید یه امر فطری جبلی است، چیز خاصی. یعنی آیه ارشاد به همین امر فطری جبلی است که آقای آخوندم میگفت، و تو خود آیه هم تقیید به مسائل اعتقادی یا تقیید به این که اهل ذکر و حجج الهیه هستن نیست. آیه اطلاق داره، میگه آقا هر کاری بلد نیستی، از اونایی که بلدن خب بپرس تا یاد بگیری. میخواد منبر بره، بلد نیست، خب باید از اونایی که اهل منبر رفتنن بپرسه تا یاد بگیر. و وقص علی ذلک. خب یکی از اینا مسائل شرعی فرعی فقهیست، خب وقتی بلد نیست فسألو، امر به سوال شده. امر به سوال یعنی بعد سوال کردن واجب قبول. چون سوال کنی از کسی حرفشو قبول نکنی که میشه چی؟ میشه لغو که سواله. وقتی سوال واجبه یعنی قبول از اون شخص واجبه. وقتی قبول از اون شخص واجب است، درست شد؟ یعنی که شما سوال که میکنی پاسخ سوال رو بپذیر. این آیا فقیه رو میگیرد این اطلاق یا نمیگیرد؟ خب وقتی رعیتی که کشاورزی می کند شما بلد نیستی ازش می پرسی، رعیت را می گیرد، فقیه را نمی گیرد؟ خب می گیرد. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خیلی خوب، بنابراین بعد که گرفت فقیه را، او وقت میگوییم که سبق سوال هم چه ندارد؟ خصوصیتی ندارد. یعنی اگر کسی بدون سوال جواب شما رو پاسخ داد، یعنی قبل اینکه شما سوال کنید پاسخ سوال رو داد، شما وایسادید از یکی میخوان بپرسید نانوایی کجاست، اون تا شما را دید قبل اینکه شما بپرسید گفت آقا نانوایی 100 قدم جلوتره، کافیست یا نه؟ میگن این قبول نیست، وایسا من اول ازت سوال بکنه، بعد که من ازت سوال کردم تو باید جواب بدهی، اون وقت من قبول میکنم. اینجوره سبق سوال که خصوصیتی نداره. یعنی هرچه نمیدانی از او که میداند بپرس. خب عامی در مسائل شرعی فرعی فقهی نمیداند، خب باید از کی بپرسد؟ از فقیه. قول فقیه میشد براش حجت. این یه آیه
میگه هر سوالی کردی باید جواب بدی، تا یه کامل و واضح باشه. و در قبلش داره که جایی که معید رحمت هم نظافت یا نظر و ذکر حضر در نبیون ما میکنه چه داره از اینجا میخوای استفاده
کنه؟ آها مجید اینا رو که گفتم حاضهی به زاعت و ناردت الینا
هر سوالی که از باید جواب
آقا گفتم
علمش خیلی وسیع باشه
آها هر سوالی کردی را بخواد جواب بده این حرف بزرگ مهر میشه که همه علوم را همگان دانند. خب هر کسی یه تخصصی داره یه فنی بلد است و اما ما ارسلناک من قبلک الا رجالا نوحی الیهم قصه نبوته میگه ای قریشیا مشرکین قریش شمایی که مرددید نگاه میکنید به اینکه چه جوری پیغمبر شده است شما برید اتفاقا ظاهر اهل ذکر یهود و نصارا و اهل کتابن برین از این اهل کتاب الدنگی که کنار دونن که یهودیا بودن از یهودیا بپرسین که خدا در گذشته هم چه داشته است پیامبرانی داشته است که اونا رو میفرستاده است برای هدایت مردم پس قصه اثبات نبوت است با سؤال از یهودیان ما باشیم و ظاهر آیه این است حالا آیا آیه اختصاص دارد فقط به مسئله نبوت و مسائل اعتقادی؟ نه شأن نزولش اونجاست اختصاص ندارد آیه دارد یه امر فطری جبلی رو به قول آقای آخون بیان می کند که هرچه نمی دانی از اون که می داند بپرس خب آقا مجید میگه یعنی ما همه چی را باید بپرسیم همه چی از همه کس میپرسن نه از یه نفر او کسی که فکر میکند همه علوم را میتواند جواب بدهد او جاهل مرکبه همچی چیزی نیست دانش ها تخصصی است هر کس یکی خیلی هنر کند دو تا تخصص داره بیش از این تخصص نداره پس بنابراین تخصص خودشو میتواند جواب بده. پس هر سوالی را ما از او کردیم او باید پاسخ بدهد؟ نه. سوالایی را که خارج تخصصشه میگه چی؟ نمیدانم. گناه میشه بگه نمیدوند؟ نه. میگن مرحوم علامه طباطبایی سوال ازش میکردن اگر نمیدانست بلند میگفت نمیدانم تموش ندانستن اطلاعی نداره میگه نمیدونم تموم بنابراین و هاکذا اهل ذکر در روایات تطبیق به حجج الهی شده قبوله بله همین جوره تو روایات تطبیق شده بر حجج الهیه مصداق اتم و چی؟ اکمل اهل ذکر حجج الهی است. تمام شد این پس ما باشیم و ظاهر آیه می چود بهش استدلال کرد آیه دوم و ما کان المؤمنون سوره توبه آیه 122 و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون خب آیه شریفه کلمه لولا دارد لولا دال بر چیست؟ دال بر تحریزه یعنی میخواد تشویق کنه میگه چرا این کار رو نمی کنید؟ یعنی باید این کار رو انجام بدهید چرا؟ بله نفر را لولا به مقتضای لولا که در آیه هست دلالت بر وجوب نفر داره. خب وقتی که نفر واجب باشد، قایتی که بر نفر مترتب می شود هم واجبه. نفر کنید تا در این نفر که کرده اید چه پیدا کنید؟ تفقه. خب قایت میشه واجب، قایت قایت هم میشد واجب. قایت قایت چیست؟ لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا. انذار قوم میشود قایت قایت، نفر کند، کوچ کند، برد یاد بگیرد. تفقه هم ما معنا کردیم، یعنی بصیرت در دین. خب این بصیرت در دین در مسائل فقهیش میشد اجتهاد. ببینید قطعا فقه و احکام چیز جزئی از دینه، که خارج از دین که نیست که. نهایتا آیه فقط فقه رو نمیگیرد، بله، لکن قطعا فقه را هم میگیرد، یعنی دلیل اعم از داستان فقهه. لکن دلیل اعم باشد که مضر به اثبات ادعا نیست که، دلیل اخص باشد مضر. لیتفقهوا فی الدین، تفقه رو گفتیم فهم عمیق. خب یعنی فهم عمیق دینی پیدا کند، چه نسبت به مسائل اعتقادیش، چه نسبت به مسائل چی؟ فقهیش. خیلی خوب، در هر دو فهم عمیق پیدا کند. بعد چی؟ بعد این آقا رجعوا الى قومهم لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، وقتی برمیگردن قوم خودشون رو انذار کنند. پس با کلمه لولا چه واجب میشد آقا؟ نفر. نفر که واجب شد، بنا نیست که برن اونجا کوچ کنن، برن اونجا یلالی و تلالی و سیغه کنن که، بناست برن اونجا نفر کنن. لیتفقهوا فی الدین، تا در دین به فهم عمیق برسن، یعنی باید برن درس بخونن. خب رفتن درس خوندن، به فهم عمیق رسیدن، حالا لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، وقتی برمیگردن قوم خودشون را باید چه کنن؟ انذار کنن. پس اینا همه میشد واجب. خیلی خوب، حالا اینا قوم را انذار کنن، لعلهم یحذرون، شاید قوم بپذیرند این انذار را و حذر کنند. خب بنابراین نتیجه میشد اگر اینا بیان بگن و اینا نپذیرند، یعنی اگر انذار واقع بشه لکن طرف مقابل قبول نکنه، بازم فایده‌ای که ندارد، نتیجه‌ای حاصل نشده. میگه لذا لعلهم چه یحذرون، یعنی ولو به کلمه لعل گفته، چون بالاخره بعضی زیر بار نمیرن و قبول نمی کنن، اما یعنی پذیرش از طرف اونایی که انذار شده اند، پذیرش بر اونها لازم است، وجوب حذر براشون لازم است، ولی چون مختارند بالاخره یه عده‌ای نمیپذیرند، یه عده‌ای قبول میکنن. خیلی خوب، این آیه بیاریدش در مورد مسائل فقهی، چون فقه هم جزی از دین است، بنابراین شاملش میشن. برن درس فقه بخونن، بیاد برگرده به شهر و دیار خودش، و مسائل شرعی رو برای مردم بیان کند، مسائل رو برای مردم بیان کند و مردمم باید بپذیرند. وقتی مردم باید بپذیرند یعنی تقلید. یعنی خب شیخ استفاده نکنن، لعلهم یحذرون، مثل لعلهم یتقون. خب لعله ترجی که در ذات اقدس اله که ترجی راه ندارد که، لعلهم یحذرون یعنی اینا باید قبول کنن، لکن انسانن. قصه تشریع در مسائل شرعی و تشریعی اجباری وجود ندارد. یه عده‌ای ایمان میارن، یه عده‌ای هم چه میشن؟ کافر میشن، تمام شد. لکن خدا میگه باید ایمان بیارن، اینجا باید بپذیرن، لکن چون مسئله شرعیست یه عده نمیپذیرن و مختارن. مختارن تکوینن نه تشریعن. تشریعن باید بپذیرن لکن زیر بار نمیرن. خیلی خوب، اینم میشد باز تقلید. باز آیه سوم ببینید، یعنی این آیات میشد اوورد برای جواز تقلید، میشد بهش استدلال کرد. اینجور نیست که نشود به اینا استدلال کرد. آیه بعدی سوره بقره آیه 159، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. آیه شریف دال بر حرمت کتمانه، میگه اینایی که کتمان میکنن آنچه خدا برشون نازل کرده از بینات و هدا هدایت، بعد اینکه خدا براشون بیان کرد اینا برا مردم کتمان میکنن، و وقت اینا رو لعنت میکنن که خدا و لعنت کنندگان اینایی که کتمان می کنند آنچه که خدا نازل کرده اینا رو لعنت می کنند. حرمت کتمان مال کسی است که می داند و چی؟ و کتمان بیان نمی کند، قایم می کند. این حرمت کتمان، و واضحه که آیه دال بر حرمت کتمانه. خب کتمان که حرام باشد یعنی اون شخصی که میداند برش واجبه چی؟ بگن. خب برو که واجب باشد بگه، از این طرفم قبول واجب است. چرا؟ چون اگر کتمان حرام باشد و قبول بعد از اظهار واجب نباشد، حرمت کتمان چه میشد؟ لغو میشد. الان این عالم کتمان نکرد، گفت، خیلی خوب، لکن اونا قبول نکنند. خب این اظهار چه فایده ای دارد؟ ثم ماذا؟ بنابراین حرمت کتمان ملازم است با وجوب قبول بعد الاظهار، و الا لغویت حرمت کتمان لازم می آید. یکتمون ما انزلنا، یکتمون ما انزلنا، ما انزلنا، من و شما ما انزلنا رو می دونیم. ما انزلنا رو فقط پیامبران که نمی دانند که، پیامبران برشون نازل شده و دیگران گفتن. دیگران هم که عالمان باشن ما انزلنا علی الانبیا من البینات و الهدا رو میدانن. نمیگه ما انزلناه علیکم که انبیاء خالی باشد. میگه ما انزلنا من البینات و الهدا. اینایی که کتمان میکنند یعنی علما، چون انبیا که کتمان نمی کنند. انبیا وظیفه خودشون رو می دانند که تبلیغه، لکن علما به درخور مصالحی که خودشون تشخیص می دهند، حالا مصالح فردیه یا اجتماعیه، یا اموری را کتمان می کنند. خیلی خوب، مصلحت اندیشی می کنند و کتمان می کنند. میگه آن اگر کتمان کردن خدا اینا رو لعنت میکنه. این آخه چرا؟ فرو جزء ما انزلنا من البینات والهدا نیست؟ لا اله. آقا ما نگفتیم اون نیست. ما نگفتیم اعتقادات رو نمیگیرد. شما بگو چرا مسائل فرعی فقهی رو نمیگیرد؟ مگه ارث، قانون توارث، مگه تو کتاب نیامده است؟ مگه مسائل شرعی قصاص، حدود، اینا تو کتاب نیامده است؟ خب باشه، اینم لعنه. چه شما حکم فرعی رو پنهان کنین؟ آقا حجاب یه حکم فرعی فقهیست، درسته؟ جزء اصول دینه، حکم فرعی دیگه. حجاب یه حکم فرعی فقهیست. الان کسی بیاد بگد آقا حجاب واجب نیست، حجاب حجاب عرفیست، این میشه چی؟ این میشه کتمان. این لعنت او رو میگیرد یا نمیگیرد؟ میگیرد دیگه. ببینید ما انزلنا من البینات والهدا. شما من البینات والهدا رو میگید اصول دینه. خب ما انزلنا عامه، می تواند اصول باشد، می تواند فروع باشد. خب آیه چهارم سوره مریم آیه 43 حکایت از ابراهیم خلیل می کند. یا ابته انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتِ که فاتبعنی اهدک صراطا سویا. پدر جان، حالا خطاب به او کسی که حکم پدری برای ابراهیم داره، بزرگش کرد. پدر جان انی قد جاءنی من العلم، من علمی دارم. لم یأتک، آن علم به تو داده نشد. فاتبعنی، پدر جان بیا دنبال من، پیروی مرا بکن. اهدک صراطا سوی، تو من هدایت کنم تو رو به راه راست. خب این آیه ولو از قول حضرت ابراهیم است، خطاب به کسی که برای او در حکم پدر بوده است، لکن آیه دلالت می کند بر وجوب اطاعت عالم در علمش و متابعت از عالم. یعنی اگر کسی عالم شد در یه مسئله ای، شما حرفشو بپذیر. یکی از اینایی که عالم شده است در مسئله ای به نام فقه مجتهد است، یعنی قولش رو بپذیری. خب اینا آیات. آیات دیگری هم وجود دارد که دیگه خب بگیرم. عجبا آقا جون، حرف من اگه خلاف ظاهر آیه است، بگو آقا تو داری تفسیر به رأی میکنی، خلاف ظاهر آیه حرف میزنی. یا عبد اینی قد جاءنی من العلم، این علم از هر جا آمده. شما میگید وحی از علم ایقوف، خیلی خوب، من یه علمی دارم مالم یعتکن، تو نداری. حالا ابراهیم از وحی این علمو داشت، از فطرت خدا دادی این علمو داشت. بفرمایید فقیه از تعلم و درس خوندن این علمو پیدا میکنه. میگه آقا من یه علمی دارم تو نداری. حالا که من اون حالا این علم از هر جا آمده باشد، اونش مهم نیست. خب کسی که علمی را دارد که دیگری ندارد، به اونی که علم را نداره میگه فتبعنی، تویی که این علم را نداری بیا دنبال من. عهد کسراتن سویان، آیه اطلاق دارد یا نه؟ حالا میگه علم ابراهیم وحی است. خب باشه. حالا علم ما وحی نیست، به جای 30 سال درس خوندیم نمیگیره؟ بله؟ آقا علم علم است، اینا همه اطلاق علم برش میشه، علمی است و علم دیگه. اینا آیات. آیات دیگری هم هست، میگذاریم، کفایت دیگه. پس میتوان از قرآنم استدلال کرد بر جواز تقلید، مثل این آیاتی که خدمت شما خوندیم. بیام سر روایات. ما عدل روایات که دال بر جواز تقلید است و تقسیم میکنیم به 7 طائفه. 7 طائفه. یکی یکی این طوائف سبعه را خدمت شما عرض خواهیم کرد. طایفه اول، روایاتی که وارد شده است در مدح روات و ترغیب در نشر احادیث. خب این احادیث و روایات خیلیش هم مسائل چیه؟ فقهیه دیگه. 30 جلد مسائل روایات چی تنظیم کرده؟ فقهی. 20 جلد بله مستدرک روایات چیست؟ فقهیست. جامع احادیث شیعه یا مرحوم آیت الله بروجردی 40 جلد روایات فقهیست. 30 جلد، شاید هم 40، حالا یادم، روایات فقهیست. خب اینا همه روایات فقهیست. خب پس وقتی که تو روایات مدح میکند روات را و ترغیب در نشر حدیث و بیان احکام شرعی، خب وقتی او بیان میکند، یعنی اینا بگن همین جور خلقم قبول نکنن، اینه؟ اینا بگن خلقم بگن نوچ نوچ، خب سمم آزا اگه قرار از خلق قبول نکنن و نوچ نوچ بگن چه تر چه فایده ای دارن؟ این نشر احادیث و این ترغیب و نشر احکام اینا چه ثم مازا لغو میشن. از این طایفه از چند تا روایت براتون میخونم. جلد 27 صفحه 91 حدیث 50 باب 8 از ابواب صفات قاضی قال، روایت رو تو وسائل از کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق نقل می کنن. در نقل صدوق تو فقیه روایت مرسل. قال امیر المؤمنین، قال یعنی قال صدوق، قال امیر المؤمنین، قال رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم ارحم خلفائی. آقای وسیق این بخاری رو قبل از تو خاموش کن. اللهم ارحم خلفائی. قیل یا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال الذین یأتون بعدی یروون حدیثی و سنتی. اونایی که بعد از من میان روایت میکنن حدیث مرا و سنت مرا، اونا خلفای منن. روایت حدیث و روایت سنت یعنی عملا اونا جانشین منن در نشر چی؟ دین. وقتی روایت پیغمبر رو نقل می کند و سنت پیغمبر رو نقل کند، جانشین عملی می شد در نشر و انتشار دین خدا. خب این یه روایت. اینجا سندش مرسله. شیخ صدوق این را با سند دیگر نقل می کند در بفرمایید معانی الاخبار و امالی خودش، امالی شیخ صدوق، و در کتاب عیون و اخبار و رضا با سه تا سند. یعنی صدوق تو سه تا کتاب دیگرش هم این حدیث رو نقل میکنه، اونجا مسنده، لکن باز سندا ضعیفه. به جز سند عیون اخبار و رضا که آقایون اگر یادشون باشد در توثیق اون روایت چه بود مفصل این را بحث کردی که خدمت شما عرض کردیم، اگر یادتون باشد چه عرض کردیم تو درس فقه؟ عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحه 48 این چاپ آل البیت. خب اون چاپ می شود صفحه 30 و جلد 2 صفحه 37 چاپ مرحوم رضا مشهدی، خب تصحیح مرحوم آقای لاجوردی. اینجا سه تا سند داریم بر یک مجموعه حدیثی که صدوق سه تا سند ذکر می کند. بعد از این سه تا سند صد و هشتاد تا روایت را بعد از این سه تا سند نقل می کند. این سه تا سند هر سه تا ضعیف، لکن برای شما عرض کردیم که سند اول میخورد به شخصی به نام احمد ابن عامر سلیمان طائی و او از امام رضا نقل میکند. خب این احمد ابن عامر سلیمان، این نجاشی ذکرش میکند، تنی هم درش نمیکند، بنابراین میشد امامی معتبر، چون اگه مذهبش فاسد بود میگفت، اگر تنی هم درش به اثبات رسیده بود ذکر میکرد، هیچ تنی درش نمیکند، پس امامی است و معتبر. ثم نجاشی سندی رو نقل می کند به این مجموعه احمد ابن عامر سلیمان، و او سند نجاشی به این مجموعه چیه؟ معتبر است. و اینو چند ماه پیش تو درس فقه بحث کردیم یه روز، که همون روزم به شما گفتم که بله کاری کردیم کارستان، که حالا اونایی که فهمیدن چی کار کردیم، چون نوعا آقایون این روایات را همه را میگن سند ضعیف است، و ما تمام این تقریبا 180 روایت سندش را معتبر اعلام کردیم. یکی از این روایات که در این مجموعه قرار دارد همین روایته که قال رسول الله اللهم ارحم خلفائی 3 مرات، قیل له من خلفاؤک؟ قال الذین یأتون من بعدی یروون احادیثی و سنتی فیعلمونها الناس من بعدی، بعد من به مردم تعلیم میدهند. خب بنابراین اینا خلفا جانشینان منن، توجه فرمودید؟ خب اینا به مردم تعلیم بدهند، مردمم بگن چی؟ مردمم بگن نخ ما قبول نداریم، این تعلیم که لغو است، که این تعلیم لغوه، پس تعلیمی که مردم چه کنن؟ بپذیرن. سند روایت رو برای شما درست کردیم، خیلی خوب، با نقل صدوق در عیون و اخبار و رضا، البته با تبدیل سند از سند صدوق به سند نجاشی به روایت. خیلی خوب،
در اصلاب من رایت زور خود صدوق در اولش میگه اون چرا که من نقل میکنم بایی و بایی اولا خجب خب اون در من رایت زور
بگرد در من لایه زور روایت مرسنه، بین خودش و خدای خودش حجت بوده است، ما سند میخواهیم. پذیرش صدوق برای ما کفایت نمی کند، ما مقلد صدوق نیستیم آقای رضایی.
اون روایات که ضعیف است میگید ما کارستان کردیم، اون روایات که معروف و مشهور مثل مرسلات یا ابن عمیر و غیر اینا معروفه که همه میگه قبول هم مسند حساب میشه از
اتحالی اون را بله. حالا چیکار کنم؟ میخوایی بزنی منو؟ بیا بزن. کارستان کردم، بله آقای رضایی فلان قول بود شکستم. خب شما، و اما اینی که قبول نداریم مرسلات ابن ابی عمیر را، خیلی ها قبول ندارم، ما هم قبول نداریم، و شاهد علی ذلک مسندات ابن ابی عمر درش ضعاف است، چه برسد به مرسلاتش. یعنی اینی که گفته می شود ابن ابی عمر لا یروی و لا یرسلو الا عن ثقتین، این اشتباه، چون تو مرسلاتش کلی ضعافه، تو مسنداتش کلی ضعافه. وقتی تو مسنداتش کلی ضعاف هست، از رجال ضعاف نقل میکند، وای به حال مرسلاتش. تمام شد. ببینید دانشه، دانش که مرید و مرید بازی نیست که، دانش نحن ابناء الدلیل، دلیل دو درار بیار، داری درار، نداری فلانی همچی گفت، بهمانی همچی گفت، بگن خیلی بزرگن، ما هم احترامشون میکنیم، اما ما مقلد اینا نیستیم، ما مقلد دلیلیم. آها، مرسل دارد نقل میکند، صدوق قرن چاره، متوفای 380 قمریست. هرچه که داشته باشد او قرائن شخصی است برای خودش. باشه، هرچه که صدوق میخواد داشته باشد، ظاهر این روایت مرسله. برای ما سند ذکر نکرده، برای من میشه مرسله. تمام. نه، خبر واحد قبول. چه حرفیه؟ آقا خبر واحد مسند به چی که تمام رجال سندش ثقه باشن معتبر است، نه خبر واحدی که صدوق تو قرن چار نقل میکند از امیر المومنین در قرن چی؟ اول هجری، که قال امیر المومنین. آقا اگر سند داشت میبرد، قایم که نمیکرد. صدوق خودش محدثه. اگر صدوقی که محدث است، اگر این روایت سند داشت، مرض داشت سندشو نیاره؟ و مثل بقیه روایات که سندشو بود ذکر میکرد. وقتی سند نیورده، نقل صدوق در فقیه میشد مرسل، همون جور که نقل در معانی الاخبارش مسنده، تو عیون اخبار و رضاش مسنده، در امالیش مسنده، ولی در فقیهش مرسله. خلاص شد. وقتی خودش سند ذکر نکرده تو فقیه، من که نمیتونم براش سند بتراشم. بله، تو 3 کتاب دیگرش 5 سند نقل میکنم، لیکن گیر تو 5 سندم اینه که همه 5 ضعیفه، جز اینی که ما برای شما درست کردیم. اون وقت میگد که شما میگی کارستان. بله، کارستان بود. اونایی که فهمیدن من اون رو چه کردم، 180 روایت سندشو درست کردم. 180 روایتی که از دم تا دم آقایون میگن اینا اسنادش چیه؟ ضعیف است. خیلی کار. صحیفه امام رضا این روایت درش آمده. این چاپ ما، چون چاپای مختلف داره، چاپ آستان قدسه تو، بله، هزاره نمیدونم چی چاپ کردن، یه جلد کوچک، صفحه 56، حدیث 73. حاجی نوری هم تو مستدرک این روایت را نقل می کند، همین روایت که برای شما خوندیم. بله، در مستدرکم این آمده است، باب 8 از ابواب صفات قاضی، حدیث 10 و 11. تو منیت المرید شهید ثانی هم آمده است و در بهار جلد 2 صفحه 25 نقل می کند از منیت المرید شهید ثانی. در کتابای اهل سنت هم آمده است، مثل کنز العمال متقی هندی جلد 10 صفحه 229، مثل معجم الوسیط طبرانی جلد 6 صفحه 138، حدیث 58-46، در المحدث الفاضل رام هرمزی هم آمده است، در شرف اصحاب حدیث خطیب هم آمده است. یعنی این روایت روایتی است که هم سنی ها نقلش میکنن هم شیعه. لذا برخی از اساتید ما رضوان الله تعالی علیه فرموده اند کثرت و اسناد الحدیث لعلها توجب اطمینان به صدوره اجمالا. وقتی هم شیعه با اسناد مختلف ای رو نقل میکنه، هم سنی ها نقل میکنن با اسناد مختلف، فرمودند کثرت اسناد این حدیث موجب اطمینان میشد که این حدیث فی الجمله از پیامبر چه شده است؟ صادر شده است. خب ما دیگه احتیاج به این کثرت اسناد و کثرت نقلها نداریم. ما درستش کردیم با نقل تبدیل سند چی؟ روایت شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا، و سندش رو گفتیم این سند میشد سند معتبر. خیلی خوب، این یه روایت.
یه جمله یا گفتم که از نقل عامر ابن حسان ابن شرح که عامر کربلا بود و حسان هم سفین بود و خود همین
شهر. آقا مجید مثل که شما نبودید، ما اون روز تمام فرمایشات نجاشی رو در مورد این احمد ابن عامر و در مورد پسرش خوندیم اون روز. بله اینا رو همه رو خوندیم، اجدادشونه، خودش نیست، اجدادش. بله اینا رو خوندیم اون روز. خب این روایت متنشو میخوام در ضمن تو خود وسائلم حدیث بله 50 و حدیث 53 هم که نقل عیون و اخبار الرضاست بله نقل میکنه. خیلی خوب، این یه روایت. بله اللهم ارحم خلفائی 3 مرات، فقیل له یا رسول الله من خلفاؤک، قال الذین یأتون من بعدی و یروون عنی احادیثی و سنتی فیعلمونها الناس من بعدی. خب اینایی که تعلیم به مردم میدن احادیث و سنت و احکام پیامبر را، خیلی خوب، خب مردم باید قبول کنن یا نباید قبول کنن؟ اگه مردم نباید قبول کنن که خب سم مازا، تعلیمی که قبول نکنن که فایده نداره، لغو. پس مردم باید قبول کنن، مردم باید قبول کنن میشه تقلید.
میگه تعلیم احادیث ما بکنن، دیگران هم یاد بگیرن بگیرن، اما این که بیاید مستحقی از روایت یه مطمئن یه توی بکشه تو یه خورده دیگران بده دیگران هم مجبور شد قبول کنند این توش
نیست. نیست باشه، توش نیست.
یه تعلیه جمعه ها حیث ما بکنند دیگران هم بگیرند، اما این که یک بردیده شده از مطمئن روایت فهم خودش رو بگیره و به دیگران بده دیگران مجبور شد قبول کنند شده.
به نظر ما توش هست، به نظر شما توش نیست، اینقدر گشاده که نفهمیدی توش. خب و اما روایت بعدی از این طائفه، جلد 27 صفحه 141 حدیث 11 باب 11 از ابواب صفات قاضی و فی معانی الاخبار صدوق. شیخ صدوق نقل می کند ان عبدالواحد بن محمد ابن عبدوس معتبر، شیخ صدوق، ان علی ابن محمد قتیبه معتبر، ان حمدان ابن سلیمان ثقه هست، ان عبدالسلام ابن صالح هروی، همینیه که شما بهش میگید چی؟ عبدالسلام ابن صالح هروی عباسلت سقتون. خیلی خوب، قال سمعت الرضا علیه السلام یقول رحم الله عبدا احیا امرنا، قلت و کیف یحیی امرکم، قال یتعلم يتعلم علومنا و يعلمها الناس. میرد یاد میگیرد فاضل بوده ای و بعد از اینکه یاد گرفت میاد یاد میدهد. علوم ما را یاد میگیرد بعدم میاد یاد میدهد. خب یاد گرفت آمده میخواد به مردم یاد بده، مردم میگن نوچ، ما قبول نمی کنیم نوچ.
استاد همه این هر باید باست داریم ولی این چه تا ما اگر متن روایت خمده را بگیریم دیگران خوشن دیگران قبول نکنند
هر بشه باید. اما اینجا بعد بیاد از کلام اصلا اینجا روایت دیگه نیست آقای. شما این روایت رو گوش کردی؟ اصلا تو این روایت قصه نقل روایت نیست. میگه یتعلم علومنا علومنا و یعلم الناس. خب او مجتهد که اجتهاد میکند و در اختیار مردم میگذارد، این اجتهاداتش از فلان ننش در آورده است. خب اینا از روایات علوم آل محمد است دیگه، از کجا در آورده؟ اینا علوم اوناست. خیلی خوب، اجتهاد کرده، تعلم کرده، یاد گرفته، الانم دارد در اختیار مردم میگذاره. اون یکی هم هیچ مشکلی ندارد. اون یکی هم شما ملاحظه کنید لا اله. پس این برد یاد بگیرد، عمرشو بذارد بیا به مردم یاد بده، مردمم قبول نکنن. اون که لغوه که 30 سال 40 سال بیچاره درس خونده کشک هیچی. همون روایت قبلی هم که اللهم ارحم خلفائی، ملاحظه بفرمایید، یروون انی احادیثی و سنتی فیعلمونها الناس من بعدی. مگه این فقه سنت پیغمبر نیست؟ این سنت رو دارد به مردم تعلیم میده. آقا یروون انی احادیثی، فرمایش شما در این لنگ قبول، دنباله دارم و سنتی فیعلمونها الناس، تعلیم میدهند. ضمیر ها به چه برمیگرده؟ به روایات و سنت. سنت من و روایات من را به مردم بعد از من تعلیم میدهند. تعلیم روایت یه بار این است، کسی میاد میگه رسول خدا فرموده است نماز شب چقدر ثواب داره، درسته؟ این تعلیم روایته یا نه؟ خب حالا که گفتی نماز شب چقدر ثواب داره، باید نماز شب هم بگو چه جوری میخونده میشد یا نه؟ خب چه جوری میگه؟ آیا بیان این که نماز شب چه جور خونده میشد جزء تعلیم سنت پیغمبر نیست؟ خب اونم تر بگن پیغمبر خدا گفت مردم خمستونو بدید. خیلی خوب، حالا بعد خمس به چه چیز تعلق میگیرد؟ اینا رو میخواد بگد یا نه؟ خب اینا جزء احکام و سنت هست یا نیست؟ خب نمیشد که اینا رو نگد کرد. خب این که باید از امام شنیده باشد، خب این که کتابای حدیث جلو ماست، خودمون که نمیگیم که کتاب حدیث است و حدیث میخوانیم. این طایفه اول، 6 تا طایفه طلب شما انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.